بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فلسفه فلسفه حاج آقای رضا نسب، 6 مرداد 1403، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و کتاب رو نیاوردم. کتاب های خودم آخه توشون نوشتم. توشون ببخشید آقا. خب نه دست شما این باشه آیه چیم رفت بیاره. خب آقا یه آمار بگیرم از همینجا. تاریخ فلسفه رو بگید، یکی یکی بگید، هم من ببینم همه ببینن. تاریخ فلسفه ستاره گوش کردی؟ هیچی؟ شما تاریخ فلسفه؟
اون مختصر قبلن گوش دادم، ولی این که پنجه و چند
قبلن، یعنی مثلا
کی؟
نه اون نه جلسه نداریم، نه اون یه چیز دیگه است. نه جلسه تاریخ فلسفه اون گوش دادین شما؟ آقای جان نساری هستن. آقای جان نساری هستن. بچه‌هایی که آقا شما اون داره فلسفه داره فلسفه داره فلسفه
من
بذار بخواهد
تا فرشتش رو گوش کردم. بذار
16 تا بکنم. 16 تا؟ من چند رو کنم دادم بشیم.
42 تایی. شما های بقیش مونده از اون 42 تایی. بخواهی 42 تایی گوش بدی 25 رو گوشه.
25 رو گوش کرده. من خیلی تابستان این
ورورم تازه
بوده.
این رفت بودم تبلیه بود. آقای ابراهیم پور
خدا هر چی کتاب دوردم.
آره آره از شما در نه. آقا شما پس تو ماشین همه اومده من رفتی، پس چی داشتی گوش بدی؟
آجا ما فقط صحبت های جلیلی
قبلا مثلا نایمده یه سال پیش گوش کردین؟
به اندازه این 25 جلسه ما اول کلاس رفتیم با حسینیان.
نه اون تاریخ فلسفه نیست که.
تاریخ فلسفه بود دیگه. من دو ماده رو
بعدن که خواستم
21 تاریخ فلسفه. آقای تاریخ مختصر گوش کردین؟ تاریخ فلسفه نبوده شو. آیا امین نجات که اومدید بخشی داریم تقریبا داخل این ماده ها و تشکیه ها رو شده چند دست که این بوده بیشتر معرفی کتب تاریخ فلسفی هستن، یک کار مفصل تاریخ فلسفی نه رو بعد بعد من دوره طولانی شو که از اینکار دیده است و سری اصلا گوش کردم بعد دیدم که تو هم مساعد نفهمات ماده بند خدای تو 80 سنه کل تعبیر نمیشد ولی دوره مفصل گوش کردم. ولی تاریخ فلسفی آنچنانی که مثلا من میگم الان مثلا از اول دیدم مثلا چی شد چرا یک بخش من مکاتب رو گفتن ها که مثلا چطور مثلا فلسفه وارد ایران شده و وارد اسلام شده، اما بیشتر از اون که بیاد به فردوز مثلا این طبقات اینا فقط میگفتن ما باید این کارو بکنیم، ما باید نیاز داریم به اینکه تاریخ دور مختصر
نه اونا که توی مثلا کتاب های گفت تو مغازا هم چیز هست. آقا این وضعیت فجیه شما دارید همه تو من از که
من پنج
جرسه
بیشتر
هم بیشتر
گفتم میگه 42 این برخوده تو سای نفاق گذاشتن 80 تلسه کاملا من چیز کرده.
آقا اولش ما خودمون اشتباه لینک اون پی دی اف داده بودیم برای اون 542 جلسه ای دیگه. آره اونو داشتم بچه ها. خب نه اینکه اشتباه کردیم داشتیم، اشتباهی لینک. خب اینجوری وضعیت
بعد ما اون یه جلسه رو گوش کردم آجا.
اشتباه خوب نه نمیگم که اگه عمدن نمیخواستیم فایل رو بهتون بدیم، فایل هست هم سایت رو هست فایلش پیدا میشه، ولی اینجوری خوشیش که داره فلسفه کش نکرد. در این چیکار میکنید؟ رفتین؟ او شما از ببینید کی وقت شما 9 هفته تو سال تحصیلی که اصلا معلوم نبودن رئیسی شهید نشده بود شما شما بعد صوت گوش می‌کردین شما بعدش میگین رئیسی شهید شد بعد درگیر جلیلی شدین برای این بچه‌ها رو 9 هفته وقت داشتن 9 هفته قبل تو سال تحصیلی فایل صوتی بهشون دادین بچه ها خیلی خوب نه من میخواستم یه جلسه اول مثلا شما گوش کردید یه مرور تاریخ فلسفه کنین گوش نکردید که چیو مرور کنین نه مرور خوب آقای بود میگفتم مثلا این بحث اصلی اینجوریه اینجوریه شما هم بخوندید میگفتین آره آره رشاتونو میجام بودید ولی الان فایده نداره ما هم بحث فلسفه خودمونو بگیم ولی میدونیم شما تاریخ فلسفه نخوندی خب انشالله خدا از سر تقصیراتتون بگذره صلوات بفرست
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اصالت من شاید درست تک نشدم
ما تاریخ فلسفه میخواستیم که اینو بفهمیم که مکاتب فلسفی فلسفه اسلامی که مکتب مشرا مکتب اشراق و مشرا هست اساسا چه تفاوت های مکتب سازی تو هر کدوم بوده که ما یه مکتب جدید میگیم یا اساسا چه چیزی تغییر بکنه ما میگیم مکتب جدید شکل گرفته خب و بعدش هم بفهمیم که تفاوت مشرا و اشراق و حکمت متعالیه تو چه تفاوتایی دارن که شدن سه تا مکتب خب بعدش هم بیایم فیلسوفای مهمه اولا ادوار این ادوار رو بشناسیم توی ادوار بعضی موقع دوره‌ای یه مکتبی شکل میگیره بعضی موقع هم اینجوریه که نه مثلا تو دوره ترجمه رو باید میشناختیم که چه اتفاقاتی افتاد چجوری عصر ترجمه اتفاق افتاده اون عصر اول قبل از عصر ترجمه تو عصر بعد از رسول گرامی اسلام تا اونجای عصر ترجمه ما چه بنمایه های فلسفی اینا وجود داشته بعد که میان تاثیرهای بعدی که شکل گیری فلسفه اسلامی مشایی بعدش هم اشراقی بعدش هم متعالیه است اینا مکاتب گفته بشه فیلسوفای شاخص هم شناخته بشه که مثلا چه کسانی شاخصن اساسا کلا کی بودن کجا بودن یه مقداری سرگذشتشون گفته بشه یه مقدار هم مثلا اشاره بشه که مثلا چه بحثای خاص و ویژه‌ای داشته مثلا فارابی کجا بوده چجوری بوده شاگرد کی بوده اساسا و همیشه تاریخ فلسفه دیگه طبقات فلسفه بعد اونجا بگه مثلا یک اینجور بس این کتاباش ایناست یه کوچولو کتاباش توصیف بشه که مثلا فرض کنید این مثلا تو حکمت عملی کار کرده فارابی یه کوچولو توضیح داده بشه بعدا ادامه پیدا نکرده نه چی اینا نمیشه تاریخ فلسفه دیگه تاریخ علم اینجوریه دیگه البته خب روش های مختلفی میشه تاریخ علم رو گفت
خود آقای امیری اولش اینو وارد بحث شدن که مثلا ما تاریخ فلسفه گفتن خودشون که
اونو نمیدونم
که
چرا اینو در این حد می‌خواستیم الان تاریخ فلسفه تاریخ علم میتونه تاریخ همین مکاتب ادوار و انسان‌های شاخص اون علم باشه میتونه تاریخ مسائل علم باشه مثلا فرض کنید شما بیاید نشون بدید که اساساً مسئله علیت کجا از تو فلسفه ای که یونان اومده بود مطرح بوده اینجوری مطرح بوده بعد چه سیر تطوری این مسئله پیدا کرده مسئله مثلا فرض کنید حرکت چه تطوری پیدا کرده مثلا تا اینجا اینجوری بوده حرکت جوهری شدید نفی میکردن هم اینجوری میشه تاریخ مسائله این خیلی سودمندتره مثلا تو اون دوره 42 جلسه یه مقدار به این هم میپردازه من اون دوره 42 جلسه یا چون قبلا خیلی قبلش میگه یه سال گوش کرده بودیم مثلا تا این هیچ جلسه رو من تفصیلی گوش نکردم که ولی اگه اینا رو گفته همونه که می‌خواست
15 جلسه که اصلا نه 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 مثلا 13 تا دارم و من بحث اول مقدماتی طور فلسفه بود و تقریبا یاد وارد شدن ولی دیگه مثلا یه فارمینا در دو سه جلسه خیلی دیگه در
خب پس حالا که همه نشسته پاکن ما یه بررسی بکنیم اگه واقعا اون 18 جلسه ای مناسب نیست. اولا که کسی که 18 جلسه گوش نکرده خب 42 جلسه هم گوش نمی کنه. خب
42 جلسه مسائله
چه نه تاریخ فلسفه است یه مقدارم وارد شده بیشتر مثلا مسئله ها رو هم گفته بعضن مثلا این مسئله تو مشا اینجوری نگاه بهش میکرده اینا هم گفته
هست
مثلا صوتی که قشنگ خیلی رو میشه صوت آیه 684 جلسه به همین درس های حکمت متعالیه جناب استاد یزدان پناه که 44
ما میخوایم گوش ندیم 684
جلسه بهتره 684
ببین دیگه چه این کتاب 44 جلسه اول درس حکمت متعالیه است
فهم مختصات.
خب بعدن تا جلسه 183 تا قبل صدرا رو میگن آج آقا از 183 تا 680 اینجوری خود صدراست. این نشون میده که آره این نشون میده که میخوام نه اینا رو خب میخواستیم بعد از این یعنی این فلسفه که خوندیم که دارایی اینم بگیم تو این جلسات حالا اگه مثلا حتی لازم شد شما دو جلسه در طول هفته سال آینده داریم با هم دیگه میخواستیم بریم توی اون سیر نمیریم 600 جلسه ها ولی مثلا اون 680 جلسه رو مثلا توی 80 جلسه همون هفته دو جلسه تابستون اینا یه بار شما توی خیلی بحثای فلسفی هست که اصلا شما هیچ وقت بهشون برخورد نمی کنید چون جا آجا میخواد بشین نشون بده که چجوری فلسفه اسلامی روز به روز اسلامی تر شده از اون مثلا ابن رشد و اینا تا صدرا. خب مثلا خیلی از بحثایی که هیچ وقت برداخته نمیشه خیلی از بحث مثلا فرض کنید بحثای مثلا شما بعد و عوالم مختلف لوح قلم نمیدونم لوح اثبات عالم مثال جزئیاتش بحث ملائکه بحث اجنه شیاطین بحث خیلی از بحثایی که تو دین پرداخته شده بحث معاد خب بس ما دورولی هم هست دیگه
نه
بس های نفس خب حالا بعضی بس هاشو ممکنه بگیم ما بس نفس رو مثلا همون تکمله رو بخونیم یا بس امام بس انسان کامل بس همه اینا بس شده اونجا را اینکه چقدر شما ما خواستی همجوری خلاصه سرگلگیری چون جواد زیاد متن میخونه میخواد که بگی که حتما صدرا اینو گفته مثلا خیلی ویژه مثلا یه مثلا 10 تا متن میخونه 5 تا متن میخونه گوش بده کسی بخواد گوش بده اگه بدای خوب خونده باشه میتونه شروع کنه ولی بعد نهایی هم میشه اگه ما میخواستیم در واقع دارایی اونو بیاریم همونجا تو این دو جلسه انگار که باید اون دو جلسه رو شما تاریخ فلسفه نمیخونید. مظاهر اینه که تاریخ فلسفه رو حضوری بگیم ولی باز نمیشه. آخه اینو
ما قول بدیم حتما به شما تا آخر هفته چون 18 جلسه دیگه
آخه اینا 20 هفته وقت داشتن. شما 15 هفته وقت داشتید.
شروع نشده.
یه موقع یه کسی خطا میکنه گرمش میبایم میگه ببخشی دادم میگه میبخشش ولی یه موقع یه کسی که 20 هفته وقت داشته میگه که مشغول بودیم
امتحان
اخراجش برید از این
آره خلاصه یکم شرمنده باشه تی گوشه. خب حالا بعد یه فکری به حالش بکنیم قصه، چون اونجا هم میتونیم گوش بذاریم، گوش بدن دوستان، بعد فکری بکنیم، چون الان این وضعیتی که هیچکی گوش نکرده بعد ببینیم که دوباره بگیم
گوش بدیم. اگه همه ملتزم بشن یه نفرم
پیگیر
سه سالیه
نمیذارم. خب آقا یه صلوات بفرستید.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. ببینید اساسا بحث فلسفه علم هر علمی بخواد باشه میاد خود اون علم رو تبدیل میکنه به سوژه و از بیرون به خود نمیره توی داستان علم، نمیره توی اینکه این دانش چی به معنای اینکه مسائلش چجوری میپردازه، چجوری ورود پیدا میکنه، چجوری خروج پیدا میکنه تو دانشش. میاد خود دانش رو به عنوان یک کل موضوع مطالعه قرار میده و از بیرون بهش نگاه میکنه و یه سری اطلاعات درجه دو تا توی لیست دانش‌های درجه دو. توی فلسفه هم همینجوری، شما دانش فلسفه رو میذارید اونجا، حالا میخواید بیاید بیرون از دانش فلسفه، چون همتون دانش فلسفه رو خوندید، الان با دانش فلسفه آشنایید، میخواید بیاید بیرون فلسفه در مورد دانش فلسفه حرف بزنید. واقعیتش اینه که یه سطحی از این بحث‌های فلسفه ناگزیر باید اول دانش گفته بشه، وگرنه اصلا طرف با یک آگاهی متناسبی با یه ابهام آزاردهنده ممکنه بارون دانش بشه. لذا شما هر کسی که بدای گفته بهتون یا نهایه گفته یه بخشای خوبی از بحثای فلسفه رو اول بدایه، چون اول بدایه فلسفه است، اول نهایه فلسفه است، یعنی اونجایی که شما میاد میگید که اساسا این دانش چیست، بعد که میخواید چیستی دانش رو بگید سوال اصلی از چیستی این، همونجوری که شما در مورد یه وجودی حالا میخواییم بحث کنیم، این در مورد نحو وجودش بحث میکنید، اما خود این دانش چیه؟ اینجا شما با موضوع اساسا دانش ها رو دسته‌بندیش اینجوری، با موضوع، با غایت اون دانش حالا چیه؟ معمولا علوم حقیقی رو شما اگه اعتباری نباشه که مثلا اعتبار کرده باشیم ما یک مجموع از مسائل رو یا یه سنخ از مسائل رو یک علم، یک موضوع واحدی تلاش میکنم اینم موضوع این علم چیه، غرض اون علم چیه، روش اون علم چیه و مسائل اون علم. مسائل علم هم نمیخواد بره در واقع مسئله ها رو، اگه مسئله ها رو یکی یکی بررسی کنه که میشه خود دانش، نه میخواد بگه که در واقع انگار سنخ مسائل اون علم چه سنخ مسئله هایی رو مسئله خودش میدونه، اصلا این چه جور سوالاتی رو پاسخ میده. خب ما اینجا لذا به همین تفصیل وارد بحث میشیم و بحث میکنیم. اگه بخوام از این کتاب ها بهتون بگم، این دوتا کتاب فلسفه و مختصات حکمت متعالیه، این دوتا زاویه نگاهه، اون کتاب فلسفه دقیقا همین زاویه نگاه ماست، این کتاب مختصات حکمت متعالیه اومده فلسفه صدرا رو گرفته میگه خب من میخوام فلسفه صدرا رو بشناسم، فلسفه صدرا این پنج تا مختصه اصلی رو داره، اینا قوام این فلسفه بهشه، لذا قاعدتا میخواست فلسفه مثلا بودا رو هم بگه، بحثایی که میپرداخت مثلا بحثای موضوع رو میپرداخت، بحثای غایت رو میپرداخت، بحثای روشی رو میپرداخت، خب و بعضی بحث‌های خاصی که خاص اون مکتب شده تو اون دانش هم ما اینجا با اون قسمت زندگی علمی و اینا کاری نداریم، چون میشه هم بحث‌های مثلا انگار تو تاریخ فلسفه رفته باشی سراغ یه فیلسوفی به نام ملا صدرا و زندگیشو تاریخ سیر تطورات زندگیشو بخش‌های مختلف زندگیشو گفته باشی. این خیلی ویژه است البته ها، یعنی اینکه فلسفه صدرا مثلا چه تطورات فکری پیدا کرد، حتی میگه که فر صدرا چجوری با عرفان گرش پیدا کرد، دوره‌ای که انزوا و چیز پیدا میکنه میره ریاضت و ایناشو میگه، دوره که حکشو میگه، آره تألیفاتش رو میگه، اینکه مثلا شیوه نوشتن صدرا چجور شیوه ایه، مثلا بحثای بیجه اینجوری هم داره، اساتیدش رو و اینا رو میگه. این جنس بحث جنس تاریخ فلسفه. ما از موضوع که بخوایم شروع کنیم، چون تو مختصه اول که مختصه این بوده که این فلسفه است، واقعا فلسفه است، کلام نیست، عرفان نیست، خب و بحثای وحی یعنی چیزی از جنس نقلی دینی، حالا کلام هم خودش میگه من به نقل دین برزم، ولی نه مثلا معارف الهیات نقلی هم نیست. اینجا که میخواد بگه خب به این که اگر بخواد فلسفه باشه باید موضوعش موضوع فلسفی باشه، باید غایتش غایت فلسفی باشه و باید با روش فلسفی به بحث برداخته باشه. یعنی فلسفه یه موضوع داره، یه غایت داره، یه روش داره و یه مسائل داره. لذا این همین یک مختصه، مختصه فلسفی بودن، اومده این بحثای همه بحثایی که ما به عنوان بحثای فلسفه، فلسفه یعنی بحثای چیستی فلسفه البته میخواییم بپردازیم اینجا گفته. هرچند که خب ما بحثا تنوع داره که باز دوباره توضیح بیشتری میدیم. ما تو روش فلسفه که میایم یه بحثی داریم در مورد، یعنی تو موضوع که خب همون بحثه که هم تو اول بدایه خوندیم هم تو اول نهایه خوندیم، یه بحثی در مورد موضوع میکنیم که این که میگه موضوع فلسفه چیه میگن؟ موجود وجود به ما و وجود موجود به ما و موجود، حالا بعض جو علا بعض جن کلی اینا آورده، اینا منظور چیه یه مقدار ملموستر بشه برامون. هم بحث کردیم هم دوباره عود میدیم بحثا رو. توی غرض هم باز دوباره یه بحثی ما داریم که غرض به معنای غایت علم و غرض به معنای فایده و کارکرده، اونا هم باز دوباره به اینا تفکیر قائل میشین. و باز دوباره غرض به عنوان غایت، غایت هم یا باز غایت علم یا غایت عالمه، اینکه انگیزه عالم از کار این کار چیه با اینکه خود این علم به چی منتهی میشه، ما اون غایت علم رو میخوایم بدونیم چیه، جا بس میشه اون کارکردا هم بس میشه، بس میکنیم. باز هم مثلا یه رج از این بحثا رو تو مقدمه بدایه یا مقدمه نهایه یه رج بحثا بس شده بود، یه مقدار اینجا سعی میشه مثلا فرض کنید بستیافته تر و تفصیلی تر بوده باشه. مهمترین جایی که میایم قرار میگیریم توی بحث روشه، یعنی اینجا شما همون بحث موجود به ما هو موجود علی وجه کلی این باید گفته بشه، توی این غایت بحث غایت به معنای کار کرد و فایده است، غایت معنای خود غرض علم یا عالم. چون فلسفه اما تو روش عقلی انگار ممیزه جدی اینجا تو همین بحث روشیه، یعنی شما توی دانش‌های هم افق این، یعنی دانش کلام که به اون لایه معارف دین می‌پردازه و دانش عرفان که اونم داره یه شناختی از عالم شناخت هستی میده، موضوع مورد مطالعه هستی شناسیه. اون چیزی که تفاوت و تمایز ایجاد میکنه بین اینها بیشتر تو روشه، پردازش به اینهاست. لذا ما بیشترین بحثی که اینجا خواهیم داشت بحث روشه. ما روش میگیم روش عقلیه، درسته؟ تو روش عقلی ما اینجا چند نوع بحث داریم. من جغرافیای بحث کامل بگم بهتون که چه بحثایی، شاید بعضی از بحثاشو به خاطر گسترده دامن بودنش و محدود بودن ما 18 جلسه انشالله داریم نتونیم کامل بپردازیم. شما یه موقع از میخواید منطق رو یه بهره‌گیری از منطق دارید که مهمترین مسئله اینجا بحث یقینه که ما با بحث برهان بهش می‌پردازیم. از اینجا ما باید این فصل دوی این کتاب رو فصل دو چیه؟ مؤلفه های یقین، درسته؟ معرفت یقین، الفا یقین یا معرفت یقینی. معرفت یقینی هم برهانه دیگه. حالا ما معرفت یقینیه توی عقلی ها، تو بس عقلی. شما معرفت یقینی شهودی دارید، شهود هم یقین به ما میده. خب؟ و وحی هم به ما یقین میده. ولی این یقین ما میخواییم این مؤلفه های این یقین معنای خاص که بحث برهان میاد وسط چیا هست. اینجا ما یکی از بحثایی که به خروجی میرسیم مثلا بحث اولیات به عنوان پایه مباحث عقلی. شما اساسا توی فلسفه میگید ما یه سری یقین، یه سری بدیهیات داریم که اصلا دانش روی این پایه بدیهیات سوار میشه. شما این بدیهیات رو باش که معلوم بیگن ذاتی هستن، با استفاده از اینها شروع میکنید تولیدی، میرید جلو، شروع میکنید یک مجهولی که اومد با استفاده از این امر یقینی بیگن به ذاته اون رو تبدیل با استفاده از قیاسی که روش استدلال آوردن منتجه، اونم اشکال خاصی از قیاس که منتج هستن، شما هی معلوماتتون رو زیاد میکنید و جلو میرید. یکی از بحثای ویژه‌ای که جناب استادی اعظم فنا دارن اینه که شهود عقلی، آره این میشه فصل 3، شهود عقلی باز دوانه عنوان پایه دیگه، یعنی غیر از این پایه، پایه اولیات و اون سر، شما شهود عقلی رو هم میخواید پایه بانو پایه فلسفه مطرح کنید. شهود عقلی هم مثلا ما بدایه که خوندیم و بچه ها، یا مثلا شما بدایه میخونید، خیلی از بحثا رو داره استاد تلاش میکنه که چیکار کنه که شما به جای اینکه با استدلال راضی بشید که این حرف اینجوریه، خودتون درک فلسفی پیدا بکنید، بیاید اینجا ببینید. میگه آقا ببین اینجا میبینی، دیدی مثلا ما همش زور میزنیم یه چیزی پیدا کنیم روش مثال بزنیم، تا شما اونجا ماژیک هست چیزای مورو خود دوستان رو. این که بالاخره شما اینجا ببینید، خود ما نگاه به خودمون، اینجا هم بس مفصل و خوب داره. یکی دیگه از این تو این فضا، فضا منطقیه، یعنی حتی شهود عقلی میاد یه بحث منطقیه، بعد بیاد بره توی منطق اونجا دست ببره و کلا ابزار ایجاد یقین رو فقط بدیهیات به معنای بدیهی ذات ست، که اونا مثلا فقط آخرشمون اولیات، اونا همه قیاس خفی چیزی دارن. خب به یکی بدیهیات، یکی مشاهداته. اون مشاهدات خیلی چیز جدی از آب در نمیاد تو خود منطق. این در واقع انگار اون مشاهدات رو گرفته آورده و گفته ما غیر از شهود حسی، شهود قلبی، شهود عقلی هم داریم و بست داده. ادبیاتشو اینجا بست میدیم و میخونیم انشالله. این بحثای عقلی، یکی دیگه بحث کنش‌های عقل نظریه. ما چون الان تو فلسفه نظری هستیم دیگه، چون کنش‌های عقل عملی هم دارید. اینجا هم شما میخواید معرفت یقینی رو، معرفت یقینی رو که اینجاها مثلا بهش انگار بیشتر میخوره داره عقل استدلالی کنش میده، شما بیاید کنش نحوه یقین آوری کنش های دیگر عقل نظری، مثلا مثل همین عقل شهودی که به شما شهود عقلی میده، مثلا عقل تحلیلی که به شما مفاهیم متراکم و مندمج در واقع خارجی رو افراز میکنه، جدا میکنه. لذا شما یه واقعیت رو میبینید، شروع میکنید مثلا اون کاری که بعضا میکردیم، یه عکس میزدیم اینجا میگفتیم هر چی که دارید میبینید ازش بنویسید، بگید زیرش بنویسیم. این که شما اونجا داری یه شهود کردی، اونو با اون حالت مندمج و فشرده خودش دیدی، الان عقل میاد شروع میکنه اینا رو افراز کردن، جدا کردن، اینا رو توضیح میدیم. یا عقل توصیفی که دوباره میاد این افراز کرده رو برای هم میکنه، قضیه میسازه. یا عقل انسجام بخش که انسجام ایجاد میکنه، سازواری ایجاد میکنه تو این دانش. لذا این کنش های عقل نظری هم فصل چندم اون کتاب، فصل چهارم مثلا بکنم. خب ما یکی دیگه از اینجا تو بحث برهان که گفتیم، اینجا باید نوع برهان مورد استفاده در فلسفه. این فصل چندم؟ فصل ششم، درسته؟ این فصل پنج، این فصل دو، این فصل سه، کنشا فصل چهاره، فصل چهاره. یکی دیگه از بحث ها هم اینه که ما توی فلسفه اسلامی آروم آروم از عقل بحثی صرف که روی این بحث برهان و اینا معمولا سوار می شد، داریم میایم به سمت این که بگیم که روش، تو این روش میگیم روش اشراقی. خب این که اساساً روش اشراقی، آیا اصلا اشراق شهود چجوری میتونه تو فلسفه، اونم به عنوان روش خاص ها، فرق روش خاص و عام هم میگیم. این که میگیم فلسفه صدرا یک فلسفه بحثی اشراقی، بحثی ذوقیه. خب این چجوری میتونه اساسا شما شهود چجوری میتونه بیاد تو فلسفه به عنوان روش عقص بشه؟ ما تا الان مثلا میگفتیم که آقا مثلا عرفان، ما میتونیم، ما معتقد باشیم، یادتونه که بحثیم کردیم که فلسفه چجوری هستن، فلسفه اسلامی ممکنه، فلسفه باید مقید به عقل باشه فقط. چجوری شما میگیم فلسفه اسلامی داریم؟ خب یادتونه؟ خیلی اول بود. اونجا مثلا بحث همین بود، این اسلامیش بده که یکم عرفان بود. حالا اونجا بعد حل کردنش میگفتیم ما نمیتونیم گزاره دینی یا گزاره عرفانی رو برداریم بیاریم مستقیم توی مقدمه قصه فلسفی استفاده بکنیم، توی مقدمه قضیه استفاده کنیم. خب یه نحوه استفاده داره ها، ما یه بحثه، همین ذیل این بحث یه روش عام داریم. تو روش عام ما تا تعامل با دین و تعامل با عرفان رو داریم. این فصل چنده آیه؟ این فصل شیشه؟ این فصل شیشه، این دوتا هم فصل هفته. خب البته ما توی مختصات این روش اشراقی، این مختصه روشیه که میگیم روش بحث اشراقیه، با عنوان یکی از مختصات حکمت متعالیه میگیم. تا قبل از این اساساً مختصه فلسفی، یعنی فلسفی بودن، فلسفه بودنه، خواهی میگیم فلسفه صدرا فلسفه است با همه این تفاصیلش. تو روش میخوام بگیم غیر از روش مختصه روشی، میخوام بگیم غیر از روش که میشه مختصه چهارما، مختصه اول بحث فلسفی بودنه، مختصه یک جغرافیه بحثه. ببینید ربطشون به هم دیگه چیه. ما اینجا یک مختصه دو داریم که وجودی بودنه، یک مختصه سه داریم که روش فلسفی حکمت متعالی است. این اینجاست. خب یک مختصه این میشد مختصه چهار، یعنی هضم آموزه‌های دینی در حکمت متعالیه، و مختصه پنج هم هضم آموزه عرفان نظری. این پنج تا مختصه رو این بحث توی این سیاق بحث که شما میگید که فلسفه چیست، توی افق اون بحث موضوع قرار میگیره. یعنی شما اون موضوع فلسفه که میگید وجود، تو فضای صدرا یه فهم خاصی دارید از این که موضوع وجوده. شما قبلش هم از شما از حالا میری میخونیم از متن، از خود ارسطو داره میگه که وجود چونان، حالی آقای شرف‌الدین خراسانی ترجمه کرده، خیلی سعی کرده با ادبیات فارسی سخت ترجمه کنه، یعنی این فارسی که اون اصالت حفظ بشه، خیلی هم میپسنده جای از آن پناه ترجمه ایشون رو. موجود چونان که موجوده است، مثلا ترجمه کرده کجا بود، این تو فوق اون بحث، این بحث موجود میاد، ولی این که موجود و وجود تبدیل بشه نه به یک مبنا، به یک رویکرد و یه رنگ وجودی به کل فلسفه بزنه، تو افق موضوع قرار میگیره، ولی با اون یه مختصه. لذا میخوام بگم که اینجوری نیست که این فلسفه بحثاشون خیلی با هم نزدیکه. مثلا دقیقا تو هم فصل هفت، تو این فصل هفت این کتاب بهره‌گیری از دین عرفان نظری در فلسفه مثلا روش عام پرداخته، تو فصل شیشش روش اشراقی مثابه روش خاص حکمت متعالی برداخته، اون موقع اون رو با اون مختصه سه حکمت متعالیه گفته، اونا رو هم دوتا مختصه کرده. اون تو مختصه فلسفی بودن هم چند تا از این بحثا آره، این تقریبا ربط بحثای این دوتا کتاب با هم دیگه این میشه. آره، ما میخواییم دارای این دو کتاب رو اگه خدا انشالله روزی بکنه خدمتون. آره آخه آره بحثا هم بعضی موقع تکرار شده، بعضی موقع هم یه قلم، چون کتاب آره دیگه، اصلا دو تا حیثیت پرداختنه. یه حیثیت پرداختن اینه که شما داری خیلی خلاص داری میگی که ما کنش های عقل نظری کنش داره، انواع کنش عقل نظری داریم. خلاص از این که کاری با فلسفه صدرا داشته باشیم. بعد موقع تو فلسفه صدرا میگه که میگه روش عقلیه، روش عقلی، روش عقلی یعنی این که فقط عقل استدلالی نه، کنش های عقلی دیگه هم آره. بعد اونجا دیگه شما به عنوان شهود عقلی رو یه مبنای خود جناب استاد یزدانپناه که میگه که خب همه فیلسوفا دارن از این استفاده میکنن ولی ادبیات بهش ندادن. خب اینجا تو این کتاب میای ادبیات میدی میپردازی، دیگه اینجا نیاز نداری بیای اون فصل اونجوری بپردازی. اشاره میکنی که این بحث شده توی کتاب، کلی این کتاب این رفرنس داده، این کتاب مختصات به این کتاب این رفرنس داده که فصل ترش اونجا پرداخته شده. ارجاع راجع انشئت انشئت برای معلوم بود میفهمیده که طلبا نمیرن. خواستی حالا باید سری بزن، حالا میگیم شما انشئت گوش کنید گوش نمیکنید. میسپارمتون دست شیرویه، میگم
زنگ آخر
خب این از جغرافیای کل بحثی که ما مطلوبه که داشته باشیم. این که خدا روزی میکنه چقدر این بحثا رو انشالله به فضل الهی بتونیم تو این جلساتی که داریم تموم بکنیم، بعد ببینیم که چه شود. اون مثلا مختصه وجودی رو وجودی که بحث مهمتری هم هست رو میذاریم آخر ببینیم میرسیم بهش یا نه، چون میخوایم فلسفه بگیم. بله نه فلسفه اینجا آقای درگایفر که این دوتا کتاب تدوینشون کرده همینجا مسته درس گفتن، آقای تراوت درس گفتن، آقای استاد آقای هلالیا
نه
نه موقع اصلا این کتاب در نیامده بود که درس گفتن. کتاب حتی این کتاب میدونید تقریبا بخش عمدهش همینجا کار شده بود دیگه، چون اینجا اون گروه پژوهشی به دلیل مشکلات مالی اینا علاوه اینجا هم مؤسسه است هم آره خب نه خودمون هم چاپ کرده باشیم به خودتون میفروختیم. حالا یه دوای زنی کردن یه تخفیفی هم اگه بشه خودمون بدیم رو اون تخفیف 20 درصده. اون چاپ جدید، این چاپ چاپ قبلی، الان چاپ جدید شده فکر کنم تغییر زیاد نکرده، همین چاپ کرده.
تغییر جدی
کرده. مشکلات املایی اونا داشته. مثلا اینجا چیزایی ویرایش کرده باشن. این که اصلا اینجا خود اینجا زده بود و چاپ با کتاب فردا چاپ کرده بود، الان با توافق با نفاهات دادن، نفاهات با هم انتشارات آل احمد داره چاپ میکنه. اینم تقریبا اینجا کارهای تدوین و ایناش انجام شده بود. ولی خیلی قرارداد نیمه کار اینجا داریم تو مجموعه. مشکلات مالی پژوهشگرا کلا رفتن سر مشغول کار دیگه شدن. مونده مثلا فرض کنید بحث اصالت وجود خارج نهایه حاجی یزدانپناه، این مثلا جلسات اول خارج نهایه است. سال 92. خب این جلسات حکمت متعالیه است. مثلا بحث اصالت وجود خارج نهایه تدوینش انجام شده یا بخشیش. ولی دیگه اینجا نتونه سمت کنه پژوهشگر و استاد و این یه بخشای این بحثای بحث نشه دفتر اولم روش مثلا بحث معرفت شناسی روش شناختیه. بعضی بحثای مثلا اون موضوع فلسفه اینا خب میره توی دیگه بحثای روشی نیست. خب نه اون نیست ها، اینه که دفتر اولش
این بحثی بود که یادش اون بالای 10
خب این از یه مثلا اینجای توضیح صفحه 16 داده همین که این دفتر اول چه فرق میکنه، میگه آخر صفحه 16 مباحث فلسفه را از منظری میتوان به دو دسته مسائل روشی و معرفت شناختی و مسائل محتوایی تقسیم کرد. این میشه روشی معرفت شناختی، یه سری مسائل محتوایی داره. مباحث روشی و معرفت شناختی ناظر به آن دسته نکات تعاملاتی هستند که شیوه بررسی و کاوش علم فلسفه و مبانی اساسی معرفت شناختی آن را بررسی میکنند. همچون روش خاص علم فلسفه، مثلا روش برهان و روش اشتراقی که توی فلسفه صدره. روش عام قابل استفاده در فلسفه دسته از مباحث روشی مطلق مرتبط با مسئله فلسفه که در همه علوم برهانی و ویژه در فلسفه کار می‌رود. پاراگراف بعدی، مباحث محتوایی نیز ناظر به تحقیقاتی‌اند مرتبط با اموری در باب فلسفه که مضامین روشی و معرفت‌شناختی ندارند و یا چندان به لحاظ روشی و معرفت‌شناختی چشمگیر نیستند. مانند موضوع فلسفه، مثلا بس موضوع فلسفه اینجا پرداخته نشده چون اصلا توی خاص توی دفتر دومون بپردازه. تعریف فلسفه، امکان فلسفه و ضرورت آن، مثلا امکان فلسفه اسلام هم مثالی گفتم که آیا اصلا فلسفه ممکنه، اصلا اسلامیش هم قرار ندارم، یهودی، مسیحی، فلسفه. فلسفه اگر هستی شناسی عقلی است، شما میتونید بگید که اصلا فلسفه اسلامی داریم؟
بله.
ها؟ بگو. چرا بگید؟
دیشب در صوت من گوش دارم تیکشو دارم.
صوت؟
من
فلسفه
چیز
میتونم بگم. من صوت هم نشه دارم. خب دیگه اصلا بگم اینا رو. الازه سب کن. امکان فلسفه ضرورتان مبادی آغازین فلسفه، کارکردهای فلسفه، گستره دانش فلسفه و مسائل آن و نسبت فلسفه با علوم دیگر. مثلا میگه این برای دفتر دوم اینه که هنوز نیومده.
چالش میاد.
نه نمیدونم واقعا، فکر کنم
خود فلسفه اسلامی.
چی؟
خود فلسفه. آیا آیا مثلا آیا ما جهان شناسی بر مبنای عقل قرار شده، عقل بنا فلسفه میتونیم داشته باشیم یا نه؟ چون عقل چنین خاصیتی داره حتی که بتونه.
آره دیگه، از خود فلسفه مطلق تا این که مثلا فلسفه اسلامی آیا ممکنه یا نه؟
ما این دار میکنیم میگیم که فلسفه بلکه فلسفه فقط فلسفه اسلامی یا غیر از اون فلسفه
نداریم.
خب این از این از چیز این از در واقع جغرافیه بس ضرورت بس بذار بگه ایشون
چرا مثلا فلسفه مهم مثلا فلسفه اسلامی، اما این روش، این هر چی موضوع فلسفی، قاعده فلسفی و روش فلسفی داشته باشه میشه فلسفه. حالا به هر نیازی
به زبان فلسفه بگم بود. الان جهان شناسی مثلا و جهان شناسی فلسفه داره فلسفه یهودی اسلام
جهان. حالا میگه آقا میگه فلسفه مهم اون نیست.
اوپس. ببین چون داره میزنه من غلطم توش.
ببین فلسفه اصلا تو همینه دیگه. ببین فلسفه مثلا الان شما طرف پول گرفته باشه یه مقاله فلسفی نوشته باشه، خودش هم مرده، شما هم نمیدونین پول گرفته یا نه. اون محصولی که اومده بهت عرضه کرده، شما نگاه میکنی میبینی که ایشون با روش عقلی شروع کرده که مثلا یه چیزی رو که اون صاحبی که پول داده رو ثابت کنه. ممکن شما بگید که این مغالطه به کار برده یه جاش، ولی نمیتونی بگی که اصلا اون که فلسفه نیست که. اصلا طرف اومده مثلا که مرض داره برای ضدیت با یه کسی، مثلا با یه خود مشروع رو رد کنه، اومده کار فلسفی کرده. خب شما کاری نداری، یعنی پشت صحنه رو یادتون اینجوری میگفتیم، گفتیم پشت صحنه که همه چیزا پشت صحنه دارن. خب پشت صحنه تأثیری در این که شما محصول خروجی نگاه میکنید، اگر خروجی با روش عقلی بس کرده بود میگید که این فلسفه است و کاری ندارید. اگر دین رو به عنوان یک مبنای عقلی اثبات کرده باشه که چی دیگه، اون دینو میاره، یعنی با عقل دین اثبات کرد. حتی اگر دین اثبات نکرده باشه با عقل، میگه من با خوشبینی، همون جوری که تو با بدبینی، برای مثلا فیلسوف کلی داریم که طرف اگه حقوق ندنه بهش مثلا کار فلسفی نمی کنه، استاد دانشگاه هم هست، مقاله می نویسه دیگه، مثلا شما اینو ول کنید میره مثلا چوپون میشه دیگه، اون موقع نمیتونه مقاله بنویسه
واقعا.
اون شما به خروجی نگاه میکنید، لذا شما اونجا میگفتی امکان که فلسفه اسلامی، فلسفه یهودی، فلسفه مسیحی، اینا هر چیزی شما با روش شناسی کاری با پشت صحنه نداری، ولی اینکه دین رو پذیرفته نه با دلیل عقلی، من فقط به خاطر اینکه دین رو قبول دارم اومدم که دینم گفته کار عقلی کن، رفتم کار عقلی کردم. میگه اگه محصولش حد نصاب عقلی داره، یعنی اومده با روش عقلی بررسی کرده، من اصلا اومدم که میدونم مثلا بدترش اینه دیگه، اون تو میگه که آقا من وقتی دین رو ثابت کردم یا عرفان خودم رفتم دیدم، الان میخوام اونو ثابت کنم. خب میگه اونی که میگی من دیدم برای من حجت نیست، ولی اومدی محصول عقلی ارائه کردی. بذار اینو به خروجی نگاه میکنیم. خروجی محصول هستی شناسی عقلیه، روش عقلی رو، این فلسفه بودن رو مراعات کرده، این میشه محصولش، محصول فلسفه. حالا یه بحثی میشه که چجوری به این میگی فلسفه. حالا بذار تو این چند دقیقه که وقت هست یادم چجوری به این میگی، یکی بحثه حالا که رفتیم تو این بحث، امکان فلسفه اسلامی. یه بحث و تو بحث امکان میگیم که
امکان فلسفه اسلامی بیشتر از زمان صدرا بیشتر معنا پیدا
میکنه. نه، فلسفه اسلامی شما از زمان فارابی
تعامل داره با دین.
نه اونم تعامل داره، فارابی داره زور میزنه خیلی از مدعیات دینی رو، داره معاد رو برای چی دغدغه داره و میگه ما خواهم معاد دیه و اعتقاد دینیه دیگه. اینجا توی امکان میگفتیم پشت صحنه فیلسوف مهم نیست، اگر محصول ارائه شده با روش عقلی باشد فلسفه است. حالا اونجا هم تنوع داشتیم، میگفتیم طرف دین رو محققانه ثابت کرده، خب اگه ثابت کردی که میشه یک بر یکی از بحثای فلسفی دیگه، همونجوری که اگه اولیات از اولیات یه صغرا کبری چیز بین نجرستی دیگه، اینجوری نیست که دوباره بحث بعدی که اومد میگیم خب بریم ببینیم از اولیات میشینیم در بریم. خب همه زحمت کشیدی، سرمایه به دست آوردی، با اون سرمایه کار میکنی، ولو اینکه این کارم نکنه بازم اینجوری نیست. یه بحث دیگه که میگیم مثلا باش امکان داره فلسفه اسلامی داریم، یا اصلا بگیم چگونه فلسفه اسلامی می شود. بگید اینجا سری چیزا صورتون در کنیم. نه جواب چگونه بله نیست،
روش کار عقلی بکنیم چه جوری روش فلسفه.
الان این محصول دادی کار با روش نداشته باشه، روش میره تو افق که میگیم هر چیزی با روش عقلی بود فلسفیه، ولی اینکه شما روش عقلی رو توسعه بدید میگه کنش‌های عقلی متفاوت داریم، ولی اینکه شما بیاید توضیح بدید چجوری میشه از شهود به عنوان روش خاص استفاده کرد تو فلسفه، اون میشه بحثای روشی که من میگه که خب ممکن میکنه یک هستی شناسی عقلی که پشت صحنه‌اش اسلام باور دینیه. خب آیا ما به این میگیم یعنی هستی شناسی عقلی که پشت صحنه‌اش دینه فلسفه اسلامی؟
مسائل رو از لیست روش، از لیست مثلا مسائلی که وارد میشه، اینو اولا مسئله‌اش رو از اسلام میگیره، میتونه یه معالجه باشه برای اسلام، دوم اینکه روش پردازشش هم تایید اسلامی داشته باشه، یعنی خود دین بیاد بگی که آن تقل رو کار بگیر تو این بسته، و همین که اون یافته هاش با اسلام سنجیده بشه.
آره اینو تو اون مختصه این تعامل با دین مختصه چهارم باز یکم بیشتر میبینیم. یکی هم نکته که آقا این روش عقلی رو دین تایید کنه، بعد تو محتوا اون لایه معارفی دین رو اثبات عقلی کنه. یعنی چی باشه؟ یعنی که تعارض محتوایی نداشته باشه. مثلا اگه دین اومده گفته تناسخ باطله، فلسفه‌ای که بیاد تناسخ قائل بشه این فلسفه اسلامی نیست، چون این محتوای دینی رو بازم اسلامی و اسلامی تر داریم دیگه. یعنی یه فلسفه دغدغه جان
خود دین حرکت کرد برای اینکه فلسفه رو اسلامی کرد، یعنی
نگاه ما دین داره یک جهانشناسی جهانبینی رو معرفی میکنه. خب یه روشی داره تو معرفی این جهانبینیش، روش هم نگاه میکنه یا عقلیه یا نقلیه، اما هر دوتاش هست. پس در اون مایه دین فلسفه وجود داره، ما نبازم فلسفه باشه مثلا محتوای دین و عقلی باشه.
ببین فلسفه معلومه چیه؟ فلسفه یعنی همین که شما اولا که ما تو لایه معرفیم، یعنی فلسفه و دین تو لایه معرفی هم افقن دیگه. فلسفه که به مثلا فقه و لایه احکامی که نمیپردازه، تو لایه معرفی اگر شما اومدی با روش عقلی اثبات کردی میشه فلسفه. خب اگر خود دین اومده بود با روش عقلی اثبات کرده بود، اینو میخوای بگی؟ اینو بعضیا میگن ما یه فلسفه اسلامی معنا الاخص داریم، مثلا حضرت آیت الله آبادی شارودی دارن از این دفاع میکنن و یه کاری میکنن روش، یه تمایلی هم داشتن جناب استادی از اون پناه که ما خود متن دینی توش استدلال عقلی اومده، ما مثلا اینا رو اگر حساب بکنیم روش کار بکنیم یه مثلا فلسفه دینی به معنای خاص معنا الاخص خلق میشه که خود استدلال ها هم استدلال عقلی متن دینیه. اون عقلی اونم فلسفه است، چون اومده چیکار کرده؟ حد وسط آورده، صغرا کبرا چیده، اشکال قیاس رو رعایت کرده، اشکال منتج استفاده کرده. فلسفه است، ولی فلسفه ایه که میتونیم بگیم که خب فرق نمیکنه حالا مثلا استدلال رو چه خود پیامبر استدلال گفته باشن فرموده باشن، چه مثلا فرض کنید بو علی استدلال فرموده باشن، استدلال عقلی استدلال عقلی اونجا هم که پیامبر از قسمت شهودش استفاده داره نمیکنه، اگر هم داره شهود استفاده میکنه داره حد وسط رو، مثل اینکه مثلا عارف هم مثلا از با شهودش حد وسط رو احصا میکنه داره استدلال میکنه. ولی بعضیا میگن که خب بالاخره خود دین بعضی از استدلال ها رو یا بعضی از صور قیاس رو بیشتر استفاده کرده، مثلا شما مثلا قیاس استثنایی خیلی استفاده میشه توی فضای متن دینی. یه فضای چیزی داریم، یه فضای یه توضیح فتوتی داریم که شما توی دوره مدرسه معرفتی که گذروندین این بحث ها رو داشتید، یعنی یه توضیحی داریم که اینجا اختصاصیه که چجوری میشه چیز باشه، چجوری میشه فلسفه فلسفه اسلامی دینی باشه. اونم چون همه تون اینو میخوام تخته دقیقه بالا کنم بالا. آره
روش عقلی پرسید، اصلا یه جایی اصلا دین نمیتونه، روش عقلی بدیهیه که اصلا دین نمیتونه تاییدش کنه، یه جایی باید عقل تایید کنه.
آره یه عقل پیش از دین داریم. ببین مثلا من اینجا حتی جدا کرده بودم آیات خیلی زیاده ها، مثلا آیاتی که نه آیاتی که به روش عقلی رو تایید میکنه، افلا تعقلون افلا یعقلون کنتم تعقلون، اینا مثلا اینا خیلی من توی که پاورقی آوردم شما پیداش نمی کنم. اون ادبیات خاصه که اینجا داشتیم بعد اشاره کنم برای گوش فهما، ما اینجا می گفتیم سه لایه اندیشه اسلامیاتونه، گفتیم چیه؟ سه لایه نظری مکتب امام، سه لایه اندیشه اسلامی تو همین مدرسه معرفتی، اصلا اندیشه اجتماعی اندیشه را بودی. خب ببین میگفتیم که اندیشه توحیدی چیه؟ میگفتیم اندیشه توحیدی اونجاییه که به شکل تفهمی استنباطی تفسیری با خود متن دین مواجه هستیم. این سراغ خود متن دین استزار تر روی کرده اینکه من خودم بخوام قاطی بکنم ندارم. بخوام ببینم چی میگه این دلال، به شکل دلالی خب بفهمم که تو این لایه معارف حرف دین چیه. ما گفتیم این لایه اندیشه توحیدیه، مثلا تعامل ما با اندیشه دینی تعامل اون لایه بنیادینیه که حرف دین داره میزنه. تو لایه اندیشه اجتماعی میگفتیم که جاییه که پای تجربه و عقل بشری وسط میآید. یعنی الان دیگه شما تو این لایه اینجوری نیست که کلن با متن تفهمی مواجه هستی. متن گفته مثلا افلا ینظرون الی الابل، رفتی نگاه کردی، افلا یتدبرون ینظرون الی الابل بود، الی السما بود، الی همه اینا بود گفتی. لذا توی لایه اندیشه اجتماعی اساسا پای انسان، فهم انسان، نگاه کردن انسان وسط میاد. مثلا اینجا آورده بودم، این خود قرآن پر از دعوت به تعقله. مثلا 10-20 آیه رو همجوری زوم سلکت کردم آوردم اینجا که اینا همه داره با افلا تعقلون لعلکم تعقلون لقوم یعقلون یا توبیخ میکنه، لا یعقلون رو توبیخ میکنه. بالاخره داره این عقل رو اجازه میده تو اون رایه روش عقلی تیک میخوره، عقل اجازه میده، منم گوش میکنم به حرفش، میرم نگاه میکنم، تجربه اجازه میده، میرم گوش میکنم به حرفش. این که میگه که آقا دینیه، چرا؟ این خیلی ساده است، میشه این قول دمتی کردش، چون من دارم با امر دین میرم این کار انجام میدم. میگه مثلا این امر، یه مولای امری کرده، من رفتم انجامش دادم. خب میگم این دیگه منصوب به اونه. میگه تو انجام دادی. میگه مثلا من اصلا به خاطر گوش کردم اون گفت انجام بده که انجام دادم. ها گفته بکش، رفتم کشتم. درسته اینو ندار نمیزنه، ولی مباشرت نداره، ولی مشارکت داره و اینجوری نیست که انتسابی نداره به اون. این یه مقدار سطح ساده شه. یه مقدار سطح پیشرفته ترش اینه که دیگه من وقت از اونم داره میشه ننویسم. شما توی اندیشه اجتماعی چجوری اصلا اندیشه اجتماعی دینی میشه؟ میگی که شما داری توی اندیشه اجتماعی تلاش میکنی با حاکمیت اندیشه توحیدی تحت پارادایم اون اندیشه توحیدی محتوا تولید کنی. لذا اساسا این ساحت، ساحت علوم انسانیه. چرا؟ چون علوم انسانی توشون تجربه و زیست مهمه. مثلا علوم انسانی یعنی شما از این بوم و زیست خاص که تلاش کرده با یک فهم متفاوت و باورهای متفاوت اساسا مسئله تولید کنه و بر اساس با حفظ و حاکمیت اون مبانی به مسئله پاسخ بده. مثلا میگه چرا علوم انسانی اسلامی داریم؟ چون شما زندگی دینی و اسلامی دارید. زندگی دینی و اسلامی مسائل خودشو داره. خب مثلا شما میخواد بری اربعین، یه سری مسائل دارید. اون که مثلا میخواد بره مثلا پیاده روی هم جنس بازها، یه مسائل دیگه داره. ها این مثلا یه مسائل، بعد شما یه جوری حل میکنید. یعنی شما میگه من باید با حفظ این ارزش ها و این من با اون حرفایی که تو لایه اندیشه توحیدی بهم گفته شده اینا رو حل کنم، و نمیشه که من لگد بزنم اونجا یا مثلا حرف خلاف اون بزنم. لذا اگر شما تحت حاکمیت اون مبانی و اون ارزشایی که از اندیشه توحیدی اومده، اینجا اساسا مسئله زیست تو زیست داره تولید شد و سعی کردی با اون، با حفظ اونا اینا رو حل کنی، میگن اصلا این لایه علوم این چرا اسلامیه؟ چون شما اصلا تلاش کردی با سیطره اونا مسئله حل کنی. اصلا این مسئله توی زیست دینی به وجود اومده، زیست دینی شما گسترده شده، شده یه زیست انقلابی، حالا پشتیبانی اعتقادی میخواست، بهش میگیم چی توی فتوبر؟ پشتیبانی اعتقادی از زیست انقلابی رو میگیم چی؟
کلام
انقلاب. میگیم کلام وظیفش پشتیبانی اعتقادیه، نه صرفا تبیین لایه معارف. حالا اگر این متعلق این زیستی که میخواد ازش پشتیبانی کنه بشه یک زیست انقلابی، اون هم میشه یک کلام انقلابی، یا حتی میشه عنوان داد حکمت انقلابی اگر شما با این لایه.
الان ما اینجا یه موضوع اسلامی دادیم به فلسفه، داره کاری که خودش با هر موضوعی میکنه با یه موضوع اسلامی هم داره انجام میده.
آز وقت جلسه هم تمومه، هر کی میخواد صلوات بفرستید بره.
ولی اینجا که فلسفه رو بگیم فلسفه اسلامی شد که
شده، میگه که
خود فلسفه که اون اتفاقاتی که داره میفته در علم فلسفه اون یعنی چی اسلامی باشه؟ ما یه موضوعی بهش دادیم، اون موضوع اسلامیه، همون کارهایی که یه جا دیگه داریم انجام بدیم الان اومدیم روی یه موضوع اسلامی انجام بدیم، اب نداره.
نه آخه ببین، مثلا فرض کنید شما در مورد موضوعات یعنی هر چیزی که هست میتونید بودنش رو اول ثابت کنید، در حوی بودنش هم بگید، این میشه فلسفه.
خب
اگر شما تلاش کردی تو خروجیت، اون حرفی که میزنی با حرف خروجی دین یکی باشه، ولی اون که شما روش پردازشت فرق میکنه با روش دین، میگه این فلسفه به این لحاظ میگه اسلامیه، چون داره مدعیات دین رو اثبات میکنه. خب یه لایه بالاتر میگی که اینا رو یکم وصل میکنی، یه لایه بالاتر میگی که اساسا دین، نگاه فیلسوف اسلامی به دین اینه که دین مر واقع و لب حقیقت رو داره دین میگه، بذار نگاهش به دین هستی شناسی قدسیه. بله، بذار اگه اینجا داره تلاش میکنه، داره تلاش عقلی میکنه یه چیزی که 100% همون واقع است رو اثبات بکنه، و این تلاش با سیطره این که این حقیقت اونه کاملا این فلسفه رو یه رنگ اسلامی میده. این خروج، این لایه سوم میخواد بگه که اساسا زیست عقلی با ذیل اون مبانی دینی به این یه رنگ فلسفی، یعنی اصلا مسئله هایی که برای این پیش اومده توی حیات دینی و حیات اسلامی، بعد این که خدا اینجوری هست حالا با این پدید آورده که علم خدا چجوریه، اساسا این مسئله یه زیست غیر دینی نیست، لذا اصلا یه اندیشه اجتماعی
که مثلا تو ذهن ما هست و فلسفی که مثلا مثل چیز دیگه، مثلا مثل این لپتاپه. خب شما میتونی باش بسم الله بنویسی، میتونی کف بنویسی. خب یا مثلا الان ما فلسفه اسلامی رو به بحث بشه ببینیم دقیقا منظورش، ولی میتونیم بگیم منطق اسلامی، ما بریم مثل این بهش نگاه میکنیم، آقا منطقه دیگه، حالا چه اسلامی یه دستگاهی تو میتونی باهاش فکر اسلامی بکنی، دور بزنی تو قرآن باهاش، مثلا تو احادیث و روایات میتونی نه
حالا اینا رو میخونیم که نگاه خاص فیلسوف اسلامی به دین اساسا عقل فیلسوف اسلامی رو یه تعین خاص داده بهش، چون ما عقل با کارهای عقلی که میکنه اصلا همه چی اینجوریه، شما با رفتارتون دارید برای من براتون تعین خاص برای خودتون ایجاد میکنید، اصلا شما آزادید که چی انتخاب کنید، ولی اگه انتخابش کردید دیگه اینجوری نیست که هیچ تبعاتی نداره، دیگه آزادی شما رو بهش جهت میده که آزادی، مثلا آزادی تو این ستا را بری، میری تو این را، لذا آزادی که تو این را بری دیگه، نمیتونی بگی که بله میتونی کلا برگردی، ولی خب وقتی رفتی هزار تا تعین دیگه هم به خودت دادی، کیلومتر اصلا دیگه اصلا اونجا گم شده اصلا. خب لذا این عقل فیلسوف مسلمان توی تعامل با دین و عرفان اصلا یه عقلانیت تعین یافته شده، این تعین هم دیگران بهش ندادن، یه از یاجه ها داره میگن عقل تعین بخش به خود، عقل به خودش تعین میده.
من مثلا آقای یزدان فنا با اون فلان فیلسوف غربی کلن دیگه
خیلی سخت، درسته فلسفه یک زبان عمومی داره، ولی اون انقدر رفته
این دیگه فرق میکنه.
آره انقدر رفته میشه برگردود من روی مبادی مشترک خیلی قبلی بحث کرد دوباره، ولی اون فلسفه رفته تعیون ماتریالیستی فلان گرفته، این اصلا اومده رفته اصلا تعیون اصلا مسئله میگه خب اصلا سراغ باز میکنیم این مسئلهش از اول تا آخر خداست،
همین دیگه یه جور دیگه اصلا داره میبینه و فکر میکنه و...
بعد میگه که با اصلا خدا اومده همه چی رو تغییر داده، چون خدا این نحوه وجوده این چون خدا این نحوه وجوده خاموش میکنیم هستیم دیگه زمانی که هستیم میدونیم استفاده میکنیم. خب چون اصلا این نحوه وجود میاد مثلا شما تا الان علم اونجوری میفهمید، اصلا دیگه حتی علم هم متفاوت میفهمید، وحدت رو متفاوت میفهمید، وجود رو متفاوت میفهمید، همه چی رو میتره کنه آره.
چه باید این که میگه افلا تعقل ناخبر تتفکر رو این یه
داره ببند که دغدغه این که داره در میره نداشته باشه. سلام
مولا هست خب
آره
درود میپرسه.